بسم الله الرحمن الرحیم. های مهدیزاده، ما در جلسه هشتم در حال روایت روزهای بعد از رحلت پیغمبر اکرم بودیم. روایت می کردید و ما می شنیدیم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض شد که بدن رسول الله سه روز احتمالاً یا دو روز روی زمین بوده و مردم آروم آروم آمدن نماز خوندن و یک نماز با شکوهی هم برای پیغمبر اصلا برگزار نشده، گرچه امیرالمومنین خیلی اصرار داشته که حتما هر جوری شده مردم رو بکشه داخل حجره. می اومدن داخل حجره، حضرت یه چیزی شبیه ان الله و ملائکته رو می‌فرمودن، مردم هم صلواتی بر پیغمبر می‌فرستادن و می‌رفتن. یه همچه نماز ظاهراً کم رونقی. مرحله بعد این بوده که حضرت نشستن تو خانه قرآن رو جمع‌آوری کردن. توی این بازه زمانی یک عده‌ای هم به نفع امیرالمومنین متحسن شدن. چرا؟ چون تو همین سه روز اول که بدن رسول الله روی زمین سقیفه شکل گرفته و به صورت خیلی پرسرعت و غیر منتظره‌ای و ناگهانی خلیفه اول به خلافت رسیده. ظاهر امر این بوده که اصلا ماجرا خلافت نبوده، اصلا مفاهیمی مثل خلافت و اینا هم همین تو همین لحظه داره شکل میگیره. در دور دوم باز هم سه روز احتمالاً امیرالمومنین در ماجرای انتخاب جانشین پیغمبر هیچ دخالتی نمیکنه تو اون سه روزی که نشسته در منزل. پس تقریبا میشه گفت شش روز امیرالمومنین در ماجرای خلافت هیچ گونه دخالت جدی نکرده. بعد از این یواش یواش طرف مقابل شروع میکنه به گرفتن اموالی که دست امیرالمومنین و حضرت بود. ماجرای اموال پرقدرتیه. ببینید این خیلی مهمه که این اموال چرا باید واسه خلیفه اینقدر مهم باشه. همه گفتن خب این اموال باعث قدرت علی میشه، راستم میگن باعث قدرت میشه، ولی این قدرت خیلی غیر متعارفه. این قدرت در اصل قدرت بالایی بوده که در اختیار پیغمبره. پیغمبر از طریق اونها داره تبرعاتی داره در جامعه مسلمین منتشر میکنه، فقرای مدینه، بیرون مدینه، اطراف مدینه، جاهای مختلفی رو داره از طریق این اموال حمایت میکنه. یک پول پرقدرته که باعث این میشه که بالاخره زندگی آدمای ضعیف مدیریت بشه یا آدمهایی که در معرض بالاخره نزدیک به قدرتن یه حمایتی از اونا میشه، چون میدونی آدم ها وقتی نزدیک به قدرتن در معرض این هستن که باهاشون مثلا آدما بیان لابی کنن، فساد کنن، باید از اینا به یه نحوی حمایت ویژه‌تر بشه دیگه که اینا تو اون معرض اون فسادها قرار نگیرن. این مال پرقدرت مالیه که رهبر قبلی حکومت باهاش قدرت خودش رو و کرامت خودش رو نشون میده. بعد کل این مال بیرون از جریان خلافته و خلیفه ناگزیر اینو برگردونه.
انگار ابزار مالی نیاز داره و ابزار مالی هم همینه.
اصلا فرض کنید ابزار مالی دیگه ای هم بتونه وجود داشته باشه، ولی این ابزار مالی خودش به اندازه یه حکومته
و به رسمیت شناختنش برای علی در واقع پذیرفتن یک قدرت در موازات قدرت خودش.
بله، یعنی امکان نداره. اصلا خیلی کار عجیبیه که پیغمبر کرده. نگیم کار عجیبیه، پیغمبر میخواسته حکومت رو درون بیت خودش ادامه بده، لذا خیلی طبیعی بوده که این ابزار درون بیتش باشه.
ولی ما میتونیم اینجا سوال بپرسیم که چی میشه ابزار مالی در این حد در اختیارشون هست در حالی که شما معتقد هستید به لحاظ سیاسی انگار جانشین تعیین نکرد.
خب اگر ببینید بعدن نحوه مواجهه کلامی و فقهی که اهل سنت داشتن با ماجرا، میبینید که میخوان بگن ماجرا درخواست ارث بوده. بله. یعنی درخواست یک مال شخصیه،
اون بخش اموالی که مرتبط با شخصیت حقیقی پیغمبره و به طور معمول هم از پدر به فرزند ارث میرسه.
و حضرت زهرا سلام الله علیها هم توی یه مرحله ای باهاشون همراهی کرده، یعنی مهاجه بر سر ارث بودن رو به رسمیت شناخته
و گفته ولو ارث باشه،
ولو ارث باشه باید به من برسه. یعنی یک مال پرقدرت باید در اختیار من باشه و شما نمیتوانید از فقه اسلامی استفاده بکنید و این مال رو از ید قدرت ما خارج کنید. خود این اگر بهش دقیق بشید یعنی که یعنی چی که در اون حکومت دوتا مال پرقدرت به این حد و قواره وجود داشته باشه، یکی دست خلیفه باشه یکی دست ما باشه. و بعد وقتی برید خطبه فدک رو بخونید میبینید خطبه فدک خطبه حکومته،
نه صرفا دفاع از یک.
وقتی میخواد از ماجرای ارث خودش دفاع کنه از زهرا، توی خطبه فدک به کدوم آیه قرآن اشاره میکنه؟ به آیه ارث بردن سلیمان از داوود. ارثی که سلیمان از داوود برده ارث حکومته. یعنی چی؟ یعنی اموالیه که باهاش حالا قرار حکومت کنه. رسالت نیست، رسالت که ارثیه ای نیست. اگر داره سلیمان از داوود ارث میبره، یه اموالیو داره ارث میبره، اون اموالو به خاطر این داره ارث میبره که باهاش حکومت کنه. اموال دیگه‌ای که به دلایل دیگه هم ارث میبریم توی فقه اسلامی داریم دیگه، مثلا ارثی که من از بابام میبرم. ولی حضرت زهرا داره ارثیه های فرزندان انبیا که خودشون یه ماموریت دارن رو اسم میبره. اصلا کل ماجرای این اموال ماجرای ارثیه به معنای ارث من از بابام نیست. ارثیه که وقتی میاد قدرتی به اندازه حکومت ایجاد میکنه. فقه به شما اجازه نمیدهد که این مال رو از ما بگیرید. اگر بپذیرید اون وقت حکومت دوپاره میشه.
پس باید از اون جایگاه هم بیایید پایین.
و بعد اون وقت این سوال پیش میاد که خدا باید چرا یه همچه اموالیو بذاره توی بیت پیغمبر؟ وقتی آدم بر میگرده به تاریخ نبوت نگاه میکنه میبینه که این که خیلی طبیعی بوده که
همواره این اتفاق افتاده.
همواره همین جور بوده که اصلا رسالت وقتی میخواسته به وصایت تبدیل بشه نمیرفته در خونه این و اون. همین جوری کسی یه دفعه انتخاب نمیتونسته بشه. اگر خوب به ماجرای اموال نگاه بکنید، ماجرای اموال ماجرای اموال عجیب و غریبیه. اموالیه مثل زمینهای بنی نظیر، مثل یعنی بخش بزرگی از ماجرای خیبر. یه اموال پرقدرتی توی مدینه، اموال خیبره. یهودی‌ها خیلی پرقدرت بودن،
ثروتمند بودن،
ثروتمند و پرقدرت، اموال پرقدرتی دارن. و این اموال پرقدرت بخشیش به صورت خمس، یعنی یک پنجمه قنائمه که اونجا یک جنگ رخ داده رسیده به پیغمبر، که طبق آی قرآن یک پنجم قنائم باید برسه به پیغمبر.
بله.
و پیغمبرم یک کاری باید انجام بده که شیش قسمتش میکرده پیغمبر. یه قسمت دیگهش فیعه.
بله.
فیع چیه؟ اونجاییه که شما رفتید بجنگید، مثلا اومدید با این گروه جنگیدید، ولی اون یکی شهرم خودش رو تسلیم کرده. اموالی که از اونجا اگر به شما غنیمت برسه که اونم احکامی داره، اون اموال دیگه بین مسلمین پخش نمیشه.
اون غنیمت نیست.
اون مستقیم باید به پیغمبر مسئولیتش واگذار شده. خدا میسپرتش به پیغمبر. پیغمبر میدونه باید باش چه کار بکنه.
بله.
اون اموالم از توی اون اموالم یه بخشش رو پیغمبر به زهرا سپرده. یک مسئولیت اقتصادی گسترده از زهرا داره. و این حالا واقعا اگه امیرالمومنین به قدرت میرسید معلوم میشد که از زهرا چه کیفیت جدیدی از اقتصاد ممکنه با این قدرت ایجاد بکنه، که شاید مثلا اگر دوره پیغمبرم مطالعه بشه بخشی از اون قابل کشف باشه. از زهرا با این چه میکرده؟ یه قدرت بزرگ اقتصادی بوده از زهرا، گرچه مثلا از هولوش سال 7-8 به بعده که این قدرت داره تو از زهرا تجمیع میشه.
البته فکر میکنم تأمل در آیاتی که راجع به فی صحبت کرده تا یه حدی مسئله رو برام روشن کنه که لا دولت بین الاغنیا، این اموال داره سپرده میشه و از زهرا که دست به دست بین اغنیا نشه.
خب این دوباره یه سواله که چرا بیت پیغمبر اگر قدرت‌های متمرکز دستش باشه باعث این که اغنیا دولت رو بین خودشون بگردونن نمیشه؟
چه خاصیتی
تو این بیت هست؟ که خلیفه داره میکنه اینه که داره سعی میکنه بگه ماجرا ماجرای ارثه. حضرت زهرا اومده خطبه فدک خونده برای اینکه بگه ماجرا ارث نیست. و یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که ما حواسمون نیست که این اموال فقط فدک نیست،
بیش از فدک،
خیلی بیش از فدکه. ببینید اموالی که هست چی هست؟ مثلا یکیش وادی قراه. وادی قراه یه وادی بزرگه بین خیبر تا شام، وادی تیماه، یه جایی دوباره یه مجموعه روستاها قرائی هستن به سمت شام، خیلی عظیمن. همه اینها رو بعدن خلیفه دوم در دوران قدرتش از یهودی ها تخلیه میکنه برای اینکه بتونه قدرت رو در جزیره العرب و توی منطقه حجاز از دست بنی اسرائیلی ها و ماجرای اسرائیلی ها خارج بکنه. حالا خودش داره یه قدرتی درست میکنه ها، ولی اونا رو میخواد از بازی اخراج بکنه. این سرزمین ها همون سرزمین هایی که بعدن خلیفه دوم کلی باش کار داره و تمام اینها الان خراجشون، نه خراجشون، درآمدشون دست از زهراست. خیلی اموال پرقدرتی هست. یکی از این اموال یه باغهای هفتگانه یه که تو همین مناطق یهودی نشین جز منطقه خیبر محسوب میشه که مال یه فردی به اسم مخیریق. مخیریق یه عالم یهودیه که روز جنگ احد وقتی متوجه میشه پیغمبر در معرض جنگه، میاد به یهودی ها میگه که خب این پیغمبر برای من اثبات شده است که این پیغمبره و هیچ عبادتی بالاتر از دفاع از این پیغمبر نیست، پاشید بریم ازش دفاع کنیم. میگن نه امروز شنبه است، ما شنبه ها اجازه نداریم. میگه بابا شنبه ها تعطیل، واسه این که برید عبادت کنید، خب بالاتر از این که عبادتی نیست. خلاص اونا نمیان و تنهایی میره. میره وقتی به پیغمبر میرسه، به پیغمبر اول وصیت میکنه، میگه من اگر تو این جنگ کشته شدم اموال من همش برای شماست، هیچیش به دست یهودیا نره نیفته.
بله.
توی همون جنگم هم، تو جنگ احد هم شهید میشه. یه راجبش پیغمبر گفته که اگه میخواید یه نفر ببینید که حتی یک رکعت نماز نخونده ولی وارد بهشت شده و مسلمان وارد بهشت شده، مخیریق. یکی از اموالی که دست از زهرا همینه که حالا بعدن دوباره اینا هم گرفته میشه، حالا با تأخیر. ولی یه مجموعه اموالیه که خیلی گستره است. مثلا اینجوری نیست که بگید که فقط رفتن فدک رو گرفتن. فدک یکی از آخرین هاست. چرا؟ چون فدک جلوی چشم همه به زهرا تو سال هفتم هدیه داده شده. این حتی توی مکانیزم صدقاتی که پیغمبر میگرفته تحویل از زهرا میداده نبوده. اینا درست دارن میگن چی؟ میگن که اون بیانی که به صورت فقهی آوردن چیه؟ گفتن که پیغمبر یه سری اموال صدقه داره، یعنی یه سری اموالی که باهاش هبه میده، هدیه میده، آدمها رو مدیریت میکنه، مؤلفت و قلوبه هم برای اینکه نزدیک بشن به اسلام، برای اینکه از فقر نجات پیدا بکنن، داره از این اموال استفاده میکنه. پیغمبر این اموالو میسپرده دست دخترش، میسپرده دست بیتش.
مدیریت با حضرت زهرا،
مدیریتش با بیتش بوده. حالا بخش زیادی از اینها رو هم در عمل امیرالمومنین مدیریت عملیاتیشو میکنه.
بله.
ولی توی اینا یکی هست به اسم فدک. ماجرای فدک ماجرای خاصیه. تقریبا تنها مالیه که بعداً از بین همه این اموالی که از اهل بیت از زهرا گرفته شده، تنها مالی که اهل بیت بعداً راجبش حرف زدن و ازش دفاع کردن مال فدکه. امیرالمومنین در توضیح این که فدک چیه یه تعبیری داره که به نظر من جا داره یه مقداری مطالعه بشه که خصوصیت خاص فدک چی بوده که بین همه اموال از فدک انقدر بعدن حمایت شد
و شهرت پیدا کرد.
اصلا یه جوری دیگه بهتون بگم، ماجرای فدک و اینکه زمین فدک رو به فرزندان فاطمه پس بدن همین جوری توی تاریخ ادامه داشته. هی گرفتن پس دادن، گرفتن پس دادن، گرفتن پس دادن، بقیه رو ول کردن اهل بیت. امیرالمومنین توی نهج البلاغه از حضرت اینو نقل کردن دیگه که حضرت توی توضیح دادن ماجرای فدک گفتن بلا کانت فی ایدینا فدکو من کل ما ازلت حسما، از بین همه آنچه که آسمون بر اون سایه افکنده بود فدک در دست ما بود. گویی بقیهش رو اصلا ما داشتیم باهاش کارهای دیگه انجام میدیم. این یکی خصوصیتی داشت، ما یه کارهای اختصاصی منو از زهرا باش میکردیم. بخشی از زندگی اهل بیت هم داره با همین ارتزاق میشه. ولی اینجوری نیستش که فکر کنین اهل بیت که باهاش آلاف و علوف رو انداختن که. از زهرا اون کسیه که خودش دستاس میکرد گندم، اون از زهرا اون کسیه که ماجرای سه روز روزه گرفتنشون سالهای آخر حیات پیغمبره دیگه. از زهرا اون سال داره چیکار میکنه؟ داره گندم قرض میکنه، امیرالمومنین میاد میده از زهرا دستاس میکنه.
یعنی استفاده شخصی از این اموال نشده.
ببین نکنید یه کسی داره از این اموال استفاده میکنه که صفت اولش و اصیلش بخشش و کرمشه، احسانشه. یه همچه کسی احسن، یه همچه کسی داره این اموال رو مدیریت میکنه. ولی نسبت به فدک که حالا باید بررسی بشه چه خصوصیتی داشته فدک، که اهل بیت بقیه اموال رو دیگه هیچ وقت در طول تاریخ ائمه دنبال نکردن.
به نمادین شده انگار فدک.
بله، یا نمادین شده یا واقعا یه خصوصیتی داشته که ما الان ازش غافلیم. اتفاقی که تو این بازه زمانی که جیش اسامه رفته تا برگرده داره میفته اینه که اونها یکی یکی داره این اموال گسترده رو آدم میفرستن، از زهرا میگیرن و تقریبا 10 روز بعد پیغمبر و احتمالا 4-5 روز بعد از رفتن جیش اسامه و راه افتادنش به سمت موته، از زهرا اومده خطبه خونده.
بله.
و این خطبه فدک فضای مدینه رو تبدیل کرده به فضای گفتگوی از ماجرای ولایت در مقابل جریان جدیدی که داره شکل میگیره، در حالی که بزرگان توش نیستن، ولی مردم عادی مجبورن توی این بازه زمانی 30-40 روزه به این ماجرا فکر کنن، در حالی که توی این 30 روز 40 روز هر چقدر هست مدام خودش یا وکیلانی از طرف اون میرن مسجد. ما شیعیان میگیم که توی یکی از این دفعات از زهرا رفته دلیل آورده، خلیفه اول اطرافیانش دورش نبودن، یه سندی امضا کرده، قباله راجع به این که فدک برگرده به از زهرا نوشته و خب به علت این که کسی نیست تو مدینه و اونها هم آدم های دقیقی هستن، توی کوچه ها اومدن قباله فدک رو از حضرت زهرا گرفتن و بی‌حرمتی هم کردن، حضرت از دستشون کتک خورده. اینجا حضرت زهرا برگشته خونه، قباله فدک هم دوباره از دست رفته و اینا اجمالاً اگرم تو مدینه حرفش زده می شده تاریخ نگاری حول اون رخ نداده. حالا بعدن بعد از اینکه گزارش 90 روز تمام کنم یه گزارشی راجع به میدم که چجوری تاریخ نگاری برای اینکه ثبت نکنه چه کارایی چه تدابیری اندیشیده شده.
بله.
که اونا رو دیگه اهل سنت دیگه این تدابیر رو که دیدن، که لازم اینکه من میگم ما باید حرفمون در ماجرای 90 روز بر اخباری که اهل سنت نقل کردن اولویت داده بشه، این به خاطر همین سند هاست که اونها یه تدابیری جلوی چشم همه انجام دادن که این اخبار منتقل نشه دیگه.
سازوکار چیدن،
این سازوکاری که چیده شده جلوی این کارو گرفت. کسانی که رفتن به موته با جیش اسامه و حالا برگشتن میان توی مدینه، از طرفی تشویش دارن چه اتفاقی افتاده، از طرفی ماجرای از زهرا میشنون، این دو دستگی و دوگانگی پرقدرت جلو چشمشون قرار میگیره.
یه چیزی هم که اینجا شاید خوبه بهش اشاره بشه اینه که مردم مدینه که الان در یک انفعال دارن به سر میبرن، گویا چون بزرگانشون نیستن و اینها بدون بزرگان کاری نمیکردن.
حجم انفعالی که داره این روزا رخ میده غیر طبیعیه. واقعا اگه ماجرای جیش اسامه رو در نظر نگیرید و برگردید بگید که بله اون چند روز اول بنی اسلم یه مش آدم اعرابی بدوی بودن ریختن توی شهر، مردمو کتک زدن که بیعت کنن، این واقعا نمیشه توضیح بده که چرا اینقدر یه شهری که الان پایتخت تجربه داره با پیغمبر اتفاقات پرقدرتی رو تونسته از بلای اونها عبور کنه،
پشت سر گذاشته،
احسن جنگ های سختی رو پشت سر گذاشته، چرا انقدر داره منفعل عمل میکنه؟ این همه انفعال، ببینید یه روایتی توی تشیع سنتی شکل گرفته که مردم بیوفان. این کلمه بیوفایی، این که مثلا دیدید توی تعزیه ها و شعرهای قدیمی که میگن میگن زینب زار، مثلا زین العابدین بیمار، بعد میگه چه اتفاقی افتاد، میگه آه از مثلا چرخ روزگار، انگار هیچ که هیچ اتفاقی رخ نداد، روزگار مثلا یه وری دیگه داره میچرخه الان.
یا دهر افن لکم من خلیلی،
این تعبیر مال سید الشهدا ها،
البته با توجه به همین نگاه که انتساب داره پیدا میکنه به روزگار و از ظالم حرف زده نمیشه، اینجا تردید کردن در اینکه آیا این شعر از سید الشهدا هست یا نه.
از شما یاد گرفتم. به هر حال این حجم انفعالی که تو این چند روز داره بروز پیدا میکنه یه حجم غیر متعارفیه و ما اگه برگردیم بگیم روزگار اینجوری شد، مردم بی وفا بودن، مثلا یعنی در اصل داریم میگیم نمیدونیم چه اتفاقی افتاده و اون وقت یعنی در اصل داریم این ماجراها رو غیر قابل درس گرفتن میکنیم.
بله.
یه ماجراهای غیر متعارف و غیر قابل درس گرفتن، اون وقت فقط ما میمونیم و گریه کردن برای مصیبت‌هایی که
به خاطر بیوفایی
رخ داده. ولی بعد ببینید بعضی از این مصیبت‌ها به ظاهر شبیه بهش که در طول تاریخ زیاد رخ داده، که کشته شدن و اسیر شدن و این حرفا که ظاهرا زیاده، یه کشته شدن و اسیر شدن خاصیه که اینقدر ما رو صدامونو در میاره، اینقدر اهل بیت برمیگردن مثلا میگن ببین ما یه دعای نوت بدیم. امام صادق علیه السلام گفته صبح‌های جمعه، جمعه ها روز ملاقات با نبی و ولی دیگه.
بله.
در سوره جمعه چی میخونید؟ میگید زندگیتون و کسب و کارتون رو ول کنید، فاسعوا الی ذکر الله، بیاید پیش ذکر الله. ذکر الله کی؟ خود پیغمبره.
بله.
بعد برای چی؟ برای اینکه حالا اگر بیایید پیش اون ذکر الله و ذکر خدا رو داشته باشید، بعدش حالا میتونید در طول هفته فنتش رو فل ارض تو ارض توی زمین خدا پخش بشید و وبتغوا من فضل الله، از فضل خدا بهره ببرید. خب جمعه همچه روزیه دیگه، روز بار عام، روز ملاقات، روز یوم الجمعه، همه بر محور ولی دوباره جمع میشن. خب این خصلت جمعه است. خب در دوران غیبت امام صادق به ما گفته صبح جمعه اول طلوع آفتاب که دیگه معلوم شد ظهور حضرت رخ نمیده، بشینید این دعای نوت برای بخونید. درسته؟
بله.
اونجا میگه چی؟ میگه فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. درسته؟
بله.
و جر القضاء لهم به ما یرجا له حسن المصوبه. یه عاقبت خوبی داره. ولی اگه فقط قرار باشه ما بگیم فقتل من قتل به معنای مبهمش، بعد چجوری بعدش فعل العطاء من اهل بیت محمد بشینیم حالا گریه بکنیم؟ اگه اینقدر مبهم باشه نمیشه اینقدرم گریه کرد.
خب آقای مهدی زاده، من فکر میکنم به نقطه خوبی رسیدیم و اگه اجازه بفرمایید ادامه این بحث رو در جلسه بعد در خدمت شما انشالله باشیم.
انشالله در خدمت.
زنده باشید.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.